در ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده، حقوقدان برجسته میهنمان، این هفته دکتر سیفزاده ادامه بحث حقوق بازداشت شدگان، اجبار زندانیان به استفاده از داروها و قرصهای مشکوک و بینامونشان و اجرای حکم قطع دست در مشهد را مورد بررسی قرار داد. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. آقای سیفزاده، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو مجدداً این هفته هم در اختیار ما گذاشتید تا گفتگوی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید.
من هم از شما و بینندگان عزیز تشکر میکنم.
آقای سیفزاده، هفته گذشته شما به حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها توسط مردم که در قانون اساسی اومده بود اشاره کردید و همچنین حقوق بازداشت شدگان که قسمت دومش حقوق بازداشت شدگان ناتموم موند و این هفته قرار شد که ادامه اون بحث رو شما دنبال کنید. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، مطابق اصول 27 و 32 قانون اساسی در بخش اول گفتیم که اصولا راهپیمایی مسالمت آمیز از حقوق مطلق مردم هست و هیچ کس حق جلوگیری از اون رو نداره و اگر چنین کاری انجام بشود اون کسی که آمر و مباشر باشد قابل تعقیب و مجازات هست. و در اصل 32 گفتیم که حال اگر در حین راهپیمایی فردی مرتکب جرم بشود، این که جرائم مشهود باشد یا جرائم غیر مشهود باشد، نحوه احضار اونو هم توضیح دادیم. از اینجا به بعد بخش دیگر از حقوق مسلم این افرادی رو که دستگیر شدند مورد بررسی قرار خواهیم داد. گرچه در آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل تصریح شده است، اما این ماده در اصل 35 قانون اساسی هم آمده و میگوید در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خودشون وکیل داشته باشند. اما اگر توانایی انتخاب وکیل رو نداشته باشن باید براشون وکیل انتخاب کرد. توجه داشته باشیم به دو مسئله که بسیار در تضییع این حق انجام می شود. چنان که قبلا گفتیم، وکالت عقدیست بین وکیل و موکل که نباید موجب دخالت ثالث و حتی قاضی بشود. بنابراین در قانون آمده است که وقتی که شخصی وکیل تسخیری برایش انتخاب شد، به محض ورود وکیل انتخابی، وکیل‌های تسخیری برکنار می‌شوند و کنار گذاشته می‌شوند که حق دفاع متهم از بین نرود. بسیار دیده شده است که طرف علی رغم انتخاب وکیل خودش، قاضی وکیل انتخابی رو عزل میکنه و براش وکیل تسخیری تعیین میکنه که این هم برخلاف قانون هست و هم برخلاف اصول دادرسی و هم قاضی رو از بیطرفی خارج میکنه. در ارتباط با وکیل باز هم در آیین دادرسی کیفری جدید آمده که باید به محض اینکه شخص نزد بازپرس میاد میتونه با خودش وکیل داشته باشه، حتی در تحقیقات مقدماتی. من اینجا چون صحبت وکیل هست این را هم اضافه بکنم که متاسفانه در آیین دادرسی کیفری که حالا مدتی بین مجلس و شورای نگهبان هم رد و بدل می شد و قانون آمد بیرون، بعدها معلوم نیست دیگه به چه عنوانی دوباره علی رغم انتشار قانون این شورای نگهبان مجددا این مطلب و مورد بررسی قرار داد و چند مورد اضافه کرد که این رو در جای دیگه هم گفتم، اما چون در ارتباط با این قضیه هست میگویم که این آمدن اضافه کردن که در جرائم سیاسی وکلای حق دفاع از متهمین رو دارن که در وسط رئیس قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته باشد، که این عمل هم خلاف ذات عقد وکالته که بنابراین چنین دخالتی باطله و حتی قانونگذار هم این حق رو نمیتونه از مردم بگیره در انتخاب وکیل، که وکیلی مورد تایید رئیس قوه قضایی باشد برای متهم سیاسی، و هم این که برخلاف اصول 19، 20 و 35 قانون اساسی است. در عدل 36 میگوید حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها، ببینید قید تنها رو به کار برده، گرچه در مصاحبه ها قبلا توضیح دادم، اما بسیار جالبه، میگه باید تنها از طریق دادگاه های صالح و موجب قانون باشد، که دادگاه های صالح رو بارها توضیح دادم صرفا محاکم دادگستری هستند، و به موجب قانون باشد هم باید اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت شده باشد. و حالا بازپرسی که توجه داشته و پرونده از طرف دادستان بهش ارجاع شده و میبیند جرمی واقع شده است، این ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری جدید میگوید بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند. حالا در تمام مراحل دادرسی، هم از تحقیقات مقدماتی یا در دادگاه، آنچه که باید مورد توجه قضات قرار بگیره اصل براءت است. اصل براءت یعنی این که قاضی باید همه رو بیگناه فرض بکند، مگر که دلایل کافی بر اتهام وقوع جرم و توجه اتهام وجود داشته باشد، و این اتهام توسط دادگاه صالح، دوباره میبینی صحبت دادگاه صالح میکنه، مورد بررسی قرار بگیرد، و البته تا زمانی که حکم در مراجع مختلف قطعی نشود فقط اسم او متهم است و محکوم. در جریان تحقیقات مقدماتی که انجام می شود یک توجهی داشته باشیم، قبلا هم گفتم ولی این بسیار ضروری است، که تحقیقات مقدماتی از متهم این بار دیگه در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که توسط بازپرس انجام می شود. بنابراین برای تحقیق از متهم ارجاع پرونده به ضابطین دادگستری و امنیتی عملی است خلاف قانون. در این تحقیقات هر گونه اجبار و الزام به اقرار یا شهادت این شکنجه است، و این اقرار و این شهادت فاقد ارزش قضایی است به موجب اصل 38 قانون اساسی، که در ذیلش هم میگه که متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. حال کسی که محکوم شد به موجب اصل 39 قانون اساسی، میگه حق حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. حال به محض اعزام به زندان طبق قانون آیین دادرسی کیفری باید ظرف یک ساعت وکیل بالای سر زندانی حاضر بشه، اون رو باهاش صحبت بکنه و نظر خودش رو به بازپرس بده که این متهم در چه وضعیتی است. در همان ساعت اولیه، یعنی ظرف یک ساعت، پزشک باید به دقت زندانی رو مورد بررسی قرار بدهد از لحاظ جسمی و روحی و حالات و روحیات و وضعیت جسمی و روحی اونو در پرونده منعکس بکنه و براش پرونده پزشکی تشکیل بده و اظهار نظر خودشو در اونجا بنویسد و به سازمان زندان ها و به قاضی مربوطه و به دادستان هم باید منعکس بکنه. و اگر در وضعیت متهم آثار جرح و ضربی دید، بلافاصله باید به قاضی به اصطلاح پرونده مسئله رو اعلام بکنه. بنابراین اینکه کسی در زندان مورد ایراد ضرب یا جرح یا اینها قرار گرفته باشد، بر تمام اینها طبق قانون میشه افراد مورد تعقیب و مجازات هستند که اهم از عامر یا مباشر. با این تکلیف ها که قانون مشخص کرده، در تمام دوران تحقیقات مقدماتی متهم از آزادی کامل برخوردار هست و میتواند هر وقتی که خواست دسترسی به وکیل داشته باشد و همچنین اگر شکایتی از جایی داشته باشد، از قاضی یا ضابطین دادگستری یا از زندان داشته باشد، به موجب اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه های در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد. اینو در اصطلاح حقوقی که قاضی کسی رو منع بکنه، مستنکف از احقاق حق شناخته میشه و قابل تعقیب و مجازات هست. در زمانی که تحقیقات ادامه دارد، بازپرس اگر دلایل کافی بر وقوع بزه یا جرم نبودن عمل انتصابی اصل رو بهش رسید، بلافاصله قرار من پیگرد صادر میکنه و فوراً باید متهم رو آزاد بکنه. و اگر اشیا و اموالی از اون ضبط شده یا نگهداری شده، بلافاصله باید مسترد بشود. اما اگر دلایل کافی بر توجه اتهام و جرم بودن عمل انتصابی وجود داشته باشد، بازپرس نظر خودش رو با صدور قرار مجرمیت نزد دادستان میفرسته و دادستان میتواند که یا نقص بگیرد و تکمیل پرونده را از بازپرس بخواهد و یا اینکه با آن موافقت کند و قرار مجرمیت را تبدیل به کیفرخواست کند. کیفرخواست به وسیله دادستان و یا دادیارهای اظهار نظر صادر می شود که البته اون کیفرخواست هم باید متکی به دلیل و مشخصات کامل و وضعیت متهم و اینکه الان در چه وضعی است باشد. و اگر بین بازپرس و دادستان اختلاف حاصل بشود، پرونده به دادگاه صالح میره و هر چی دادگاه صالح دستور داد در اونجا باید انجام بشود. بنابراین با توجه به این که زندانیان در هنگام ورود به زندان در قرنطینه، که متاسفانه خب این هم اشکال وجود داره که همه متهمین رو اهم از سیاسی و یا عادی رو در یک قرنطینه نگهداری میکنن و به تدریج تفکیک میکنن، خب خطرات بسیاری به خصوص متهمین سیاسی رو تهدید میکنه که اینها رو من به عینه در زندانهای مختلف دیدم. اما این که با توجه به این که به دقت افراد مورد بررسی قرار میگیرن تا آلات و ادوات برنده و یا خطرناک با خودشون نداشته باشن، بنابراین این کافی به مقصود نیست که گفته بشود زندانی معتاد بوده و خودکشی کرده. زندانی معتاد هم اگر خودکشی کرده باشد، باز مسئولیتش با البته سازمان زندان‌ها و قاضی رسیدگی کننده و شخص دادستان می باشد. پزشک قانونی به دقت می تواند تشخیص بدهد که این امر خودکشی است یا دیگر کشی، که اگر خودکشی باشد از لحاظ قصور افراد مقصر هستند و اگر دیگر کشی باشد عامل و مباشر قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین حقوق میماند در ارتباط با به اصطلاح ارسال پرونده به دادگاه، که اگر در اونجا جرائم سیاسی باشد مطابق اصل 168 قانون اساسی صرفاً باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی باشد. هر گونه تخلف از این امر خلاف قانون هست و این مطلب که بگویند چون جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین این حقوق از متهم سلب می شود، مانند این است که قصور و تقصیر افراد دیگر را بخواهیم از کسان دیگر گرفته بشود. بنابراین اون کار 100% غلط هست. و اما اگر در مراجع غیر قانونی که گفتیم افرادی رو به محاکمه بکشن، این هم مطابق ماده 570 به بند قانون مجازات اسلامی افراد قابل تعقیب و مجازات هستند و افرادی که در این مراجع غیر قانونی به اتهامات آنها رسیدگی شده فوراً باید بلاقید آزاد بشن و در صورتی که خسارتی وارد شده با آنها خسارت پرداخت شود.
آقای استفسادی، یکی از موضوعاتی که در این چند وقت مورد توجه قرار گرفت اجبار زندانیان به استفاده از داروها و قرصهای بینام و نشان و مشکوکه که آقای صادقی نماینده مجلس هم به این موضوع اشاره کردند و گزارش دادند. چگونه جایگاهی پیدا میکنه از لحاظ قانونی کسانی که زندانیان رو مجبور میکنند به استفاده از داروها و قرصهایی که بینام و نشان هست و مشکوک؟
این امر به لحاظ اگر صدماتی رو وارد کنه قطعا عامر و مباشر قابل تعقیب و مجازات هستند، و اگر چنان که من شنیدم اینها به منظور این است که افراد به مطلبی اقرار بکنند مطابق اصل 38 قانون اساسی، این عقاریض فاقد ارزش هست و هیچ اعتبار در دادگاه نداره و اگر دادگاه ها به آن اعتبار بدهند قابل تعقیب و مجازات هستند، و یا اینکه دادسراها. اما اجبار شخص به خوردن این نوع قرص ها هم عملی ممنوع و خلاف قانون هست، و اگر پزشکان هم در این امر دخالت و یا قصور و تقصیر داشته باشند قابل تعقیب و مجازات هستند. و این به هر حال نوعی شکنجه و آزار روانی است که مطابق اصل 38 قانون اساسی ممنوع و متخلف از این در هر درجه که باشند قابل تعقیب و مجازات هستند.
آقای سرصاد، یکی دیگه از موضوعاتی که در هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت به خصوص در فضای مجازی از سوی هموطنانمون و همچنین در مجامع بین المللی در رسانه‌های معتبر جهان به این موضوع پرداختند، قطع دست یکی از هموطنان ما در شهر مشهد بود. می‌خواستم نظر شما را در این مورد بپرسم که آیا جایگزین کردن این گونه احکام وقتش نرسیده؟ در قرن 21 آیا ما باید شاهد قطع کردن دست یک نفر، اون هم به دلیل متهم بودن به سرقت یک یا دو گوسفند باشیم؟
قطعا اینطور هست. خب به هر حال قبلا من نظرمو به طور قطع گفتم که این قوانین که آمده است ارتباطی به اسلام نداره و ثابت هم کردم ارتباطی به اسلام نداره. اینا همه برگرفته از فقه که می شود همه اونها رو به دلایلی که گفتم تغییر داد و منطبق با علم و زمان کرد. اما در همین مورد فقه هم شما اگر توجه داشته باشید می گوید سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. حالا ماده 267، ماده 268 میگوید سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است. الف، شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد، مال مسروق در حرز باشد، سارق حد که حرز کند، سارق مال را از حرز خارج کند، حد که حرز و سرقت مخفیانه باشد، سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل 4.5 نخود طلای مسکوت باشد، مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی یا وقف یا اونهایی که در جهت عام وقف است نباشد، سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند، صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد، مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد، مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید، مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دست برد محفوظ باشد. برای اجرای همین در حد همین فقه هم شرایط بسیار سنگینی گذاشته شده. بهتر است که واقعا این قوانین که با روح اسلام در تضاد و در تضاد شدیده اینها همه تغییر بکنه و منطبق با علم و شرایط روز بشود.
آقای سیف‌زاده سپاسگزارم.
من هم متشکرم. خیلی ممنون.